أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. آغاز آیه شریف با دو تأکید است. به قوه دو تأکید داریم در اینجا. خداوند فرمود و لقد. اون نام مفتوحی که آمده از طرف تأکید است. خود حرف قد هنگامی که بر سر فعل مضارع ماضی در می آید تأکید رو می رساند. و لقد کتبنا حتما محققا ما کردیم در زبور بعد از ذکر. من در روی به معمول ابتدائن این واژگان رو تذکر خواهم داد و آنگاه با این پیام آیه شریف خواهید رسید. فرمود ما حراین کت کردیم. کت در لغت عرب به معنای جمع و بل انزمام هنگامی که یه چیزهایی رو کنار هم جمع میکنند و منظم به یک دیگر میکنند در اصل لغت عرب این رو کتابت میکنند. تمامی که در گذشته در میان عرب هنگامی که این مشکهای قاب پاره می شد قطعه می شد بگونی اینها رو کنار هم دوخت و دوز می کردن و به هم پیوند می دادن در عرب می گفت کتبت و سقاق، یعنی مشک رو کتابت کردن، یعنی این رو دوخت و دوز کردن و کنار هم قرار دادن. در هنگامی که یه گروهی رو از نیروهای مسلح رو کنار هم قرار می دادن، جنگ جویان رو کنار هم می چیدند، از این مجموعه گرد هم آمده تعبیر به کتاب می کردن یا کتیبه می کردن. کتائب جمع آن می شد. کتیبت الجیش اون نیروهای منظم نظامی و جمع آمده نظامی رو می گفتند. و به همین دلیل هنگامی که انسانها آمدند و حروف رو کنار هم چیدند و جمع کردند و آنگاه کلمات رو ساختند، کلمات رو کنار یک دیگر قرار دادند، جملات رو ساختند، جملات رو در کنار یک دیگر چیدند، پیامی و مطلبی رو منتقل کردند، اینها رو کنار هم قرار دادند و آنگاه یه مجموعه ای رو تحت عنوان کتاب مثلا عرضه کردند که این عمل کتابت است. یعنی این جمع کردن حروف کنار هم قرار دادن و آنگاه اینها رو به دیگران منتقل کردن. پس در اصل کتاب به معنای جمع کردن و تثبیت کردن است. به همین معنا هنگامی که میگویم کتبه، البته با دو حرف جر در قرآن، گاهی کتبه فی گاهی کتبه علا، کتبه علیکم الصیام با علا به کار برده شده است. هنگامی که کتاب با علا می آید به معنای الزام و قطعیت است. کتب علیکم الصیام، خداوند بر شما کتب کرده است، یعنی ثابت و قطعی کرده است حکم صیام و روزه را ای مسلمانان، همان گونه که بر پیشینیان چنین نموده بود. خود این کتاب همینطور که باز گفتگو کردیم خدمت عزیزان به معنای چیزی رو جمع کردن، منظم کردن و تثبیت و دوام به اون دادن و بخشیدن است. و همین دلیل وقتی شما جمع میکنید مجموعی مطالبی را و کتاب میکنید، خاطر آسوده دارید که انشاءالله میماند. و همین دلیل از گذشته هنگامی که انسان ها ارزش دانش رو بیشتر دانستن به سوی قلم رفتن و خداوند هم فرمود نون و لقلم و ما یسترون. به خاطر همین است که شما در شعر مقدس اسلام میبینید که مداد العلماء ارزش مییابند، به خاطر اینکه نگه میدارند و باقی میدارند. اندیشه هایی که در جامعه بشری تولید شده است، اگر کتابت نمیبود و اگر نوشتار نمیبود، به نسل های آینده منتقل نمی شد و اینها باقی نمی ماند تا امروز میراث پیشینیان در دست ما باقی نمی ماند. لذا همیشه این جمله رو گفته ایم که معصومین فرمودند هنگامی که به علمی و دانشی رسیدید و احساس لذت از اون کردید، از کنار اون بیتفاوت نگذارید. قید العلم بدل کتابه، با کتابت به بند بکشید، زود بنویسید. این نوشتن تثبیت می کند، ثابت می کند و برای شما میگذارد این مطلب رو یادگار. این نکته مهمی است. پس برمیگردیم به سخن بلغت کتبنا، یعنی ما هر آینه تثبیت کردیم، نوشتیم و ثابت و محقق کردیم. کجا؟ فزبور، در زبور. کلمه زبور یه معنای عام میدارد و یه معنای خاصی دارد. یه زبوری داریم که جمع اون زبور است و کل شیء فعلوه فی الزبر. زبوری داریم که این جمع زبور است، مانند رسول که جمع رسول است. به این معنا زبور یعنی هر نوشته، هر نوشته را زبور میگوین به این معنا. و اینو گاهی داریم ما مثلا در مطالب می‌نویسیم که این مطلب مزبور است. این در مطالب مزبوره جناب عالی نگاه کردیم، یعنی چی؟ یعنی در مطالب مکتوبه شما، یعنی در مطالب نوشته شما. حالا البته مطالب مزبوره غلط است از جهت ادبیات فارسی، چون اصرار می‌ورزند ادیبان فارسی که ما در ادب فارسی نباید صفت مؤنث بیاریم. مثل عربی است که ما بخواییم بگیم عرض به خدمتون تطابق بین صفت موصوف در مؤنث و مذکر بودن باشه. نه، دهه مبارکه، نمیدونم عرض به مدرسه مبارکه، کتابخانه مبارکه، خانم معلمه، این همه غلط. اونی که درسته هم عادی بود صحبت کرد، بود گفت مدرسه مبارک، کتابخانه مبارک، دیگه تعنیس نداره اینا در فارسی. اون مال عربی است، مال ادبیات عرب است. مطالب مزبور، این درسته، مزبوره. نه دیگه، هی نمیخواد دیگه، کمتر صحبت کنیم، کمتر انرژی مصرف کنیم و درست هم بگوییم. پارسی را پاس بداریم به اصطلاح آقایان. این مزبور از همین معناست، یعنی نوشته شده و ثابت شده. این معنای عام زبور است، اما یه معنای خاص دارد زبور، و اون کتاب ویژه‌ایست. بلقد آتینا داوود زبور، یکی از 404 کتاب آسمانی و از 4 کتابی که باقی مانده است الان در دست بشر، زبور داوود است. خداوند بازگو می کند که به داوود زبور مرحمت نموده است و عطا کرده است. اونتا با این فرق که به طور کلی حال چه زبور به معنای زبور داوود باشد، چه زبور به معنای زبور و مجموعه نوشته ها باشد، نوعاً از این لفظ این استفاده میشه که زبور یا زبور کتاب و کتبی است که در اون بحث افعل و لا تفعل و انجام بده و حلال و حرام نیست، بلکه مجموعه است که در اون فقط گفتگوهای اخلاقی است، در اون گفتگوهای خاص حکمی است، در اون بحث حکم و اینها نیست. مثلا در قرآن میبینیم گاه کتاب و زبور در کنار هم قرار میگیرد. کتاب ناظر به احکام شرعی است، اما زبور نه، این معنا رو ندارد. و زبور داوود هم چنین کتابی بوده است، یعنی زبور داوود کتابی است که از اول اون تا آخر اون که ملاحظه بفرمایید حکم حلال و حرام ندارد، احکام عبادی در اون نیست. چرا؟ چون مشخص بوده است که شریعت دیگری قبلا حاکم بوده است، جناب داوود تابع اون شریعت است، شریعت نوی ندارد. اون چه داوود گفته هست یه مجموعه نیایش های اخلاقی است،
این مجموعه مطالب حکمی است که از زبان این پیغمبر بزرگوار خداوند به او گفته است و از زبان او نقل شده است و باقی مانده است در تاریخ بشر. این زبور به همین دلیل است عزیزان که شما به کتاب بسیار گرانقدر و یادگار بسیار نفیس وجود مقدس زین العابدین سید الساجدین امام معارفین علی ابن الحسین چه میگویید به صحیفه کامله سجادیه، نامی که بزرگان به اون میدهند، یک اخت القرآن بهش میگن در کنار اخ القرآن. اخ القرآن یعنی نهج البلاغه، برادر قرآن. اخت القرآن یعنی صحیفه، خواهر قرآن. اما نام دیگری که به این کتاب میدن اینه که این رو زبور آل محمد. مینامند. علت این نامگذاری چیست؟ همینه که شما در صحیفه سجادیه در 54 از سجاد در مقام حاکم شهر ننشستند که اینجا بخوان حلال و حرامی را بگویند و رد و قبضی کنند، بلکه وجود و مقدسشون در قالب دعا اصول اخلاق را، اصول زندگی را، اصول سعادت و کمال را منتقل کردن در لطیفترین و ظریفترین و دلنوازترین عبارات و اشارات و پیامها. این میشه زبور. کتاب زبور داوود این چنین بوده است. فرمود و لقد کتبنا فی الزبور. تا اینجا مشخص شد ما هر آینه محققا نوشتیم، ثابت کردیم در زبور داوود من بعد ذکر، بعد از ذکر. خب اینجا قدم به قدم باز مسیر رو پیگیری کنیم. کلمه ذکر در قرآن کریم دو معنا دارد. یک معنای ذکر خود قرآن است، یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. از اسامی 54 این کتاب در خود این کتاب یکی ذکر است. خداوند این مجموعه و قرآن رو ذکر میگوید که مذکر بشر است و آورنده آن هم ذکر است و مذکر است. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیغمبر مذکر است و قرآن ذکر است. امکان ندارد عزیزان کسی با قرآن انس بگیرد و به خود نیاید مگر انس نباشد. اگر انسان با قرآن انس بگیرد به خود میاد، یعنی متوجه میشود که کجاست، چه باید بکند، کجا باید برود، چه دارد، چه ندارد. اینها پیام های قرآن است در درون انسان. قرآن ذکر است چون حجاب غفلت رو به کناری میزند، چشم آدمی رو بصیرت میدهد، باز میکند به انسان میبیند. لذا قرآن ذکر نامیده میشود. یه معنای ذکر خود قرآن کریم. معنای دیگر ذکر در قرآن کریم کل وحی آسمانی است. اساسا وحی الهی ذکر است چون تمام کتب آسمانی مذکرند، انسانها رو به خود میارند در سطوح و مراتب خودشون. من جمله از مواردی که ذکر در قرآن کریم اطلاق شده است تورات جناب موسی است. به تورات در قرآن کریم ذکر گفته شده و به نظر بعض از مفسرین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در خطاب اولی اون در همین سوره من توضیح دادم اشتباه ذهن نیاید، در خطاب سطح اولی اون خداوند به مردم جزیره العرب گفت که شما اهل کتاب نیستید برید از اهل ذکر سوال کنید. توراتیان میدانند، اهل تورات میدانند مطلب چیست، از اونها برید سوال کنید. کلمه ذکر در قرآن نه تنها این آیه بلکه در موارد دیگر بر تورات هم اطلاق شده است، بر قرآن هم اطلاق شده است. خب حالا ما نوشتیم در زبور بعد از این که در ذکر نوشتیم. خب پس طبعا باید اگر این ذکر رو اگر ما به این بعدش نگاه کنیم باید این ذکر چه باشد؟ تورات باشد. ما بعد از این که در تورات موسی این مطلب رو گفتیم در زبور داوود هم گفتیم. بنده عرض میکنم که در انجیل عیسی هم گفتیم. در تمام کتب آسمانی این حقیقت را تذکر داریم. به این آینده بشریت رو به اونها روشن کردیم و تصویر اون رو به نمایش گذاردیم. این تا اینجا. اگر ما من بعد ذکر، ذکر رو تورات بدانیم میشه بعد از ذکر زبور است. ردیف. اما اگر آمدیم و ذکر قرآن دانستیم، گفتیم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، گفتن بعضی از مفسرین ما در زبور نوشتیم بعد از اینکه در قرآن نوشتیم. خب که نمیشه، قرآن که قبل از زبور نبوده است که بعد از آن در زبور نوشته شود، اول در قرآن نوشته شود. نه، قرآن بعد اومده است. من بعد ذکر، من بعد القرآن نمیشه، باید بگیم من قبل القرآن در زبور نوشتی. اینجا جواب داره، اشکالی نداره. اگر معنا قرآن هم بگیریم ما این معنا را، باز هم ایراد ایجاد نمی کند. به این دلیل که بعدیت دو گونه، ما دو جور بعد داریم، یه بعد زمانی داریم، یه بعد شعنی داریم، منزلتی داریم. میگن اول لطفه فلانیست بعد فلانی، یعنی چی؟ یعنی اول جایگاه هم بعد جایگاه. گاهی بعدیت رو به لحاظ زمان میگن اول آقا وارد شدن بعد فلانی وارد شد، یعنی از جهت زمانی فلانی 5 دقیقه دیرتر آمده است. اگر این بعد زمانی باشد، همون تورات درست است. من بعد ذکر، یعنی ما در تورات گفتیم، در زبور هم گفتیم. اما اگر مراد قرآن باشد، این بعدیت شعنی است. هیچ کتاب آسمانی به شعن قرآن نبوده است و نخواهد بود. تمام کتب آسمانی، خداوند در قرآن میگوید که محیمنن، قرآن محیمن بر بقیه کتب آسمانی است. یعنی قابلیت دارد، توفق دارد و برتری بر کتب آسمانی دارد، چون جامعیت دارد. تمام خصوصیات و جوامع در قرآن وجود دارد که در کتب آسمانی به این جامعیت مطرح نیست، به دلیل اینکه آورنده قرآن جامع ترین پیامبر الهی است که نه جامع ترین مخلوق خداست. کسی است که به مقام جمعی رسیده است، وجود مقدس نبی مکرم، که انشاءالله فردا شب در این باب خدمت عزیزان و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین این آیه است و ختم این سوره میرسیم و سخن خواهیم کرد. پس بنابراین فرقی نمی کند چه ذکر قرآن باشد، چه تورات باشد. ما در تورات نوشتیم، در زبور داوود هم نوشتیم، در انجیل عیسی هم نوشتیم، در قرآن پیامبر عربی هم نوشتیم. چه چیزی را، چه مطلبی نوشته شده است، موضوع چیست، اون مکتوب کدام است؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما نوشتیم که همانا بدانید مردمان، زمین را به میراث میبرند بندگان صالح ما، وارثان زمین بندگان صالح ما خواهند بود. خب، خداوند نوشته است در زبور بعد از ذکر ان الارض، این ارضی که در اینجا مطرح می شود کدام ارض است؟ آیا خداوند یه ارض خاصی رو در نظر دارد در جهت ادبیات عرب، یا این الف و لام باید الف و لام عهد باشه؟ این سرزمین خاصی ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور گفتیم که منطقه فلسطین را، شامات را، نمیدانم از جزیره العرب را، بالاخره بندگان صالح ما ساکن اون خواهند شد. هیچ دلیلی نداریم که این الارض رو ما یه زمین خاص بدانیم. از اول آیه کلی خداوند در کتاب رو مطرح میکنه، هیچ بحث تخصیص و جزئیات در آیه وجود نداره. و مثل این در قرآن زیاد داریم که وقتی الارض گفته میشود یعنی چی؟ یعنی کل الارض. این الاستقراق است، تمام زمین رو شامل می شود. و ما اگر بخواهیم خلاف این رو ثابت کنیم، دلیل می خواد ان و عرضه، ما نوشتیم که تمام این زمین را، کلیت زمین را، کلیت کره خاک را به میراث می برند عباد صالح ما، بندگان صالح ما. من قبل از این که این قسمت های به اصطلاح انتهایی رو بگم که از اول آیه فاصله بگیریم، بگذارید خدمت عزیزان من همین مکتوب قرآن را از خود زبور خدمت عزیزان بخوانم، تا اونگاه از این گفته زبور هم استفاده بیشتری بکنیم در ادامه بحث. اون چه در دست است؟ زبور جناب داوود است که ترجمه توسط خود بعض از یهودیان است به فارسی. البته ترجمه مشکلی است، اما گویای مطلب است. مجموعه زبور داوود نام اون مزامیر است، مزامیر داوودی است، مزمارها سوده های جناب داوود است. و باز در همین سوره از کردیم که داوود، این چند شب قبل میگفتم خدمت عزیزان که اون صوت داوودی چیزیست و چیزی بوده است. آن که آن یکی داوود آن دیگر صداست، اون صوت داوودی و لحن داوودی که کوه‌ها هم لحن داوودی شود، این سخنی بوده است که حکایتی دارد که رگه‌های اون رو در تاریخ روایات می‌کند. اما قرآن فرمود ما در زبور نوشتیم بعد از تورات. کجای زبور است؟ در چند موضع. یه جایی که تصریحاً کلمه همین است، مزمار 37 است، از آیه 10 به بعد. من اون قسمت های اول رو نمیخوانم و همون قسمت مربوطه به خودمون رو میخوانم. زیرا که شریران منقطع خواهند شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد، و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هم بعد از اندک زمانی شریر نخواهد ماند، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان، تکرار میشه، وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مردم عادل شوری می کند و دندانه های خود را بر او می افشرد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمانها کشیدند تا مسکین و فقیر را بیندازند و راستبان را مفتول سازند. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های شریران کثیر، زیرا که بازوی شریران شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تأیید می کند، زیرا آنانی که من قدیم بگذرم تا عرض به خدمتون طولانی نباشد سخن. خداوند روزی های کاملان را می دهد و میراث ایشان خواهد داد تا ابدالآباد و ایشان وارثان زمین می گردند. چندین مرتبه کلمه صالحان رو در متن زبور و وراثت زمین رو میبینیم. از مزمار 37 آیه 10 شروع میشه و 4-5 آیه پشت سر هم همین مضمون رو خداوند سبحان بازگو میکنه. پس آنچه حق فرموده است همین است. مضمون رو در قرآن بررسی میکنیم. انل ارزت، تمام زمین را یرف و ها عبادی از صالحون، بندگان صالح ما به میراث میبرند. ببینید اینجا یک نکته ظریفی داریم عزیزان. یرفها، ارث که همان ورس هست که واو بدل به همزه میشه در ترکیب کلمه، میشه ارث، به معنای انتقال قهریست. یعنی هنگامی که کسی ارث میبرد، وارث بخواهد یا نخواهد، این مال از دست او میرود. بنده هرچه تلاش بکنم بالاخره وارث بنده فرزندان من خواهند بود و وارث هر کدام از ما فرزندان ما هستند و ما نمیتونیم منع ارث بکنیم. ارث انتقام قهری است، منتقل میشود. یک. دوم، در ارث نوع انتقالی است که چندان زحمت بسیار زیاد هم ندارد، اونطور که ما تصور کنیم زحمت ندارد. ارث این دو نکته وجود دارد. خداوند میگوید که این زمین رو عباد صالح که الان بررسی میکنیم، عباد صالح یعنی چه؟ به ارث میبرند. دو نکته در اینجا وجود دارد. یک، این قهرن انجام میشود چه بخواهند انسان ها چه نخواهند. از خود ترکیب ارث که حضرت باری تعالی به کار میبرند در کلامش، الفاظ قرآن عزیزان معنی دار است، مثل الفاظ ماها نیست. شعر میگویم و معناز خدا می دنرم. حضرت باری تعالی وقتی که لفظی می گوید نمیشه عوض کرد جای دیگه روزش، نمیشه یرفها را یملکها معنا کرد، همانی که خدا گفته است بود معنا بشد. نکته اول این که قهرن این انتقال شکل می گیرد و کل زمین به دست این عباد صالح قرآن خواهد رسید. یک. دوم، اونطور هم که تصور می شود دشوار نیست. گاهی این بحث پیش میاد، خب حالا میدونید که دیگه این آیه یعنی چی. ما قبل از این که یعنی چی شو بگیم و بدن اشاره بکنیم توضیح خواهیم داد. میدونید که بالاخره خداوند چه کسی به طورت میگد و این عباد صالح کیند. گاهی این سوال میشه که هنگامی که اون عبد صالح خدا میآید، هنگامی که اون وجود برتر میآید، آیا اگر تحریم اسلحه کردن ایشان را چه میشود؟ آیا اگر بیشان از سه نفروختن چه می شود؟ گاهی صحبت ها می شود با چه سلاحی، با کدام، با چه آلا شمشیر جدش بیرون می کشد، ذوالفقار علی در می آورد؟ نه نه، این مثال نیست. اولا بدانید وجود مقدس امام زمان به برترین مدرنترین سلاح ها مجهز است. به برترین و مدرنترین سلاح های پیشرفته وجود مقدس حضرتش مجهز خواهد بود. تردیدی نیست در این جهت. اما نکته ای که اینجا خداوند متذکر میشه یرزه هاست. اینو نباید غفلت کنیم. اگر یه زمانی متاسفانه بعضن گفتند و بر اساس آن هم پیشگویی کردند و بر اساس آن هم هالیوود خدمت خودش رو کرد به سیاست غرب، فیلم ها رو هم ساختن بر اساس آن که تا پای اصلی خون بیاید، اینها نیست در قاموس وجود مقدس بقیت الله. این نیست، یرسه هاست. یعنی چی؟ یعنی امام زمان این شخصیتی که خدا میگوید که الان عباد صالح رو بر اساس خود قرآن بازگو میکنم خدمت عزیزان، هنگامی که انلا رزم یرسه ها میشود، زمانیست خود بشریت به سوی این میراث می رود. یعنی ببینید امام زمان هر زمانی که امر خدا تعلق گرفته است، وقتی می آید عزیزان که سر بشریت به دیوار خورده است، از مجاز خسته شده است، از قدر مابی دلگیر است، از عدالت پوشالی که ابزاری برای قدرت قدرتمندان است و امنیتی که به بهای دهان بستن انسانهای محروم زیر پاله شده ارزانی می شود، خسته می شود شریعت. دیگه سازمان ملل و سازمان دول درد بشر رو درمان نمی کند. شورای امنیت خودش رو نمی تواند نگه دارد، امنیت خودش تضمین نمی کند. بشریت دنبال عدالت حقیقی می دود در به در، کو به کو امنیت واقعی رو می خواهد. این سونسو میزنند انسان ها، هر کسی ترهش داده است، هر کسی نقشه خودش رو عرضه کرده است. بشر به سوی در حال حرکت است عزیزان، که رشد فکری برای بشریت داره میاد. اینی که دیدید اسم نمیبرم، اون آقا خیلی از نویسندگان مهم غرب پیشبینی کردند در مورد شوروی، پیشبینی در مورد ایالات متحده آمریکا کردند و به زودی این پیشبینی ها محقق شد. یعنی بشریت دارد به سوی می رود که این قدرت پروری ها دیگه پایگاهی پیدا نمی کند و رشد فکری انسان ها آماده می کند ازهان را برای پذیرش عدالت حقیقی. دیگه مجاز حنای اون رنگی ندارد، دیگه جهانی شدن مجازی فائده نمی کند. بشر می رسد به اونجا که به جان و دل بگوید عین العداله. اگر شما 30 مرتبه هر صبح جمعه می نشینید و می گویید اینه مزل اولیا و مزل اعلا اعدا، اینه جامع الکلمت علی التقوی، اینه باب الله الذی منه یقتا، اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. بدونید این نوای بشر می شه. انسان ها می فهمن که از خودشون کاری بر نمی آد. به اونجا میرسد که خود به خود لیظهره و علی دین کله، با توانایی فکری انسان ها از فساد خسته میشن، از ظلم خسته میشن، از بیعدالتی دلگیر خواهند شد. و خود اینها یعنی یرزه ها. قرآن این بشارت رو میده که بیشتر نیمی از به تعبیر ما زحمت کار وجود مقدس حضرت ولی عصر آماده شدن انسان هاست. بشریت آماده اعلام این حکومت میشه. اونگاه هست که از کنار خانه خدا ندا شنیده خواهد شد که یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتظم انظر الله. و به حق میتوان از کلمه یرفه ها این نکته را استفاده کرد که خداوند میگوید این بندگان صالح ما یرثها به میراث میبرند زمین رو، که این نکته بسیار دقیق است. شواهد و ادله و قرائن در این باب بسیار دارد. خب حالا چه کسی تمام ارض را، این صالحانی که گفتیم در زبور اینها قرآن چه توصیفشون میکند؟ یرفها عبادی از صالحون. اولا اولین مشخصه اینا چیه؟ اینا عبد قدرت نیستند، اینا عبد ثروت نیستند، اینا عبداللهند. اولین نشانه اینها عبادند. عباد جمع عبد است. عبادی گاه در قرآن عبادونا به تعبیر ما گاهی جمع عرض به خدمتون به اصطلاح به جمع اطلاق داده می شود، گاهی به مفرد. گاهی عباد الرحمن است، گاهی عبادی است. هنگامی که خداوند می خواهد لطیفترین لطف خودش رو منتقل کند به یا به متکلم وحده اضافه می کند، عبادی می شود. و باز خود کلمه عبد رو همیشه متذکر شده این خدمت عزیزان، عابد آن است که گه عبادت می کند و گه حال عبادت ندارد. امروز سر بر خاک دارد، فردا سر بر افلاک دارد. اما عبد آن کسی است که بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، لطف دائم بندگی صاحب. اصلا کلمه عبد صفت مشبهه دلالت بر تثبیت و دوام و ثبوت دارد. عباد الرحمن، عبادی در اینجا اینها کسانی حاکم بر زمین میشن که اینها تمام وجودشون تسلیم خدا شده است. اینها هیچ انگیزه دیگر در زمین ندارن جز خدا و تمام وجودشون مستقر بر عبودیت و بندگی خداست. و سرسپردگان حضرت حقند، عبادی هستند. با کدام صفت؟ با این قید، عبادی از صالحون. خداوند میگوید که اینها عباد صالح حضرت حق. ببینید گاهی ما میخواهیم صلاحیت کسی رو تایید کنیم عزیزان. گاهی کسی فوت میکند، بعد این رسم است در اون ذکر و دعا هم به ما تعلیم دادن که میگیم اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا. خدایا ما از این بنده ای تو جز خیر نمیدانیم، اما زود میفهمیم که شهادت ما خیلی کار نمی کنه. زود میگیم و انت اعلم و بهی من، کار خراب میکنیم. خدای تو آگاه تری به حال روز این، خودت رحمش کن. ما گاه شهادت میدهیم به صلاحیت یک کسی، بر اساس چی شهادت میدهیم؟ همون ظواهری که داریم، حمله بر ظاهر، حمله بر صحت، بر اساس همون ظواهری که داریم. اما اگر خدا به شهادت دهد به صلاحیت یک کسی، شهادت خدا یعنی چی؟ یعنی درون صالح، برون صالح، فکر صالح، عمل صالح، دل صالح، افکار صالح، امروز صالح، فردا صالح، آینده صالح. یعنی چی معنی این کلمات؟ چیزی جز اسمت معنا میدهد؟ نه. ان لازم رفها عبادی از صالحون. امکان ندارد معنای دیگری ما برای آیه شیخ بدانیم. خداوند میگد اون بندگانی که وارث کل این کره خاک و زمین خواهند شد، اینها بندگانی هستند که تمام وجود اینها صلاحیت است و این نیست جز مقام اسمت، این نیست جز اون شخصیتی که باید از سلاله صاحب ولادت امشب برخیزد و به این رسالت عظیم قیام کند. در این کتاب مستطاب و گرانقدر منتخب العصر که به حق از نوادر و بهترین تألیفات در عصر غیب است، در مورد وجود مقدس امام زمان است. این کتاب منتخب العصر از عالم جلیل الرد و فرهیخته و مرجع عالی قدر معاصر ما از آیت الله العظمی آقای صافی گلپایگانی است. این کتاب از نوادر کتاب ها در عصر غیبت در مورد امام زمان است. منتخب الاثر بسیار عمیق است، مجموعه روایی منتخب الاثر. در یه بخش های شروع می شد که المهدی و کیست. یه زمانی من مراجعه کردم حدود 2400 منبع در این کتاب وجود داره که یکی بیشتر اینها منابع اهل سنت. المهدی و من ولدی، پیغمبر از خودش شروع میکنن، المهدی و من ولد علیین، یک تا حضرت عسکری مشخص هستن، اسم، نام، شناسنامه، همه چیز. در یکی از آنها به این مناسبت عرض کردم که المهدی و من ولد فاطمه، اون عبد صالح خدا که خواهد آمد، اون که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکنه، دیدم از روزن دیوار زندان شما، اون مردی که می آید او فرزند فاطمه است، فرزند زهراست، فرزند فاطمه است. خداوند فرمود این ها چون ثابت در زبور است، ثابت در تورات است، ثابت در قرآن است، که انل عرضه محقق میشه. ببینید عزیزان، بارها خداوند وعده هایی در قرآن داده است که به حق قرآن تا امروز اثری از اون دیده نشده است، هیچ محقق نشده است. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. 55 نور، الله أكبر. وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا به مؤمنان وعده داده است از میان شما، مؤمنان دارای عمل صالح، نه مؤمنان شعاری، مؤمنان عملی، عمل و صالحات دارند، خداوند اینها را حاکم می کند در زمین. لَيَسْتَخْفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اینها را حاکمشون می کند در زمین، اونچنان حاکم می شوند که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امنیت کامل می آید، اقتصاد کامل می آید، فرهنگ جامع می آید. تمام اینها رو زمانی که من سوره نور می گفتم، آیه 55 هست، یه شب نیمه شعبان توفیق بود، یا شب 16 شعبان توفیق بود، من ممیزه های پنجگانه حکومت امام زمان رو گفتم. هست این بحث، نوار موجود است، بحث عدالت، بحث امنیت، بحث علم، پنج ممیزه اصلی که از خود این آیه استفاده میشه، اینها جهل‌زدایی، علم‌آوری، امنیت، یعنی تمام اون چیزهایی که درد امروزه امروز ها دم میزنن جامعه شناسا، نداریم، عدالت اجتماعی نیست، سوشال جاستیک نیست، نمیدارم، امنیت اجتماعی نیست، سکیوریتی چنام است. تمام اینها یک بعد از دیگری در خود آیه شریفه 55 سوره نور یک چک خداوند مطرح میکند و این وعده ها رو میده. هیچ کدوم نشده این وعده. و من اصدق من الله حدیثا، کی از خداوند صادق تر؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا و ان جندنا لهم الغالبون و این حزبنا لهم المنصورون. شده اینها؟ نشده اینها، این وعده ها محقق نشده. کی میخواد این وعده های قرآن محقق باشه؟ در قیامت؟ نه، این مال دنیا هست. این آیه، اون آیه، اون آیه، و نورین ها نمان نهد الذین استضعفوا فی الارض، این آیه، تمام اینها رو که دست هم بدید کنار هم بچینید، میشود یه منظومه و مجموعه ای که زیر بنای وعده حق الهی و همان است خداوند از اون تعبیر به حاکمیت زمین می کند و وراثت زمین به نسل صالحان و عباد صالحان. حالا این خدا آیات قرآن در زیر این آیه شریفه، پیرامون این آیه، از فریقین، یعنی شیعه و سنی، اهل سنت و شیعه، همه متفقند برای این حدیث از زبان دربار خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی که نبی مکرم فرمودند لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد. اینا نوعا مفسرین سیوطی غیره هم اینجا می نویسند، در این آیه می نویسند لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر یک روز بیش از عمر زمین باقی نباشد، نبی مکرم فرمود لطول الله ذلک الیوم. ببینید تعبیر کنایی است، تشبیهی است، یعنی اگر هم یک روز مانده باشد خدا آنچنان به درازا میکشد آن روز را. ببینید دیگه اولیش رو پیغمبر دارن میفرمد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی من اترتی، به زبانهای مختلف رجلون من اهل بیتی منه یمنا الله الارض بهی اسمهو اسمی، ادامه حدیث جا نزد اسمهو اسمی، نام او نام من است. حالا یه زمانی استهزار دارید که از اسم بردن حضرت ولی از ائمه اجتناب می دادن، یعنی اسم کوچک رو نزا به تقطیع می گفتند، میم ها میم دان بزرگان. شاید مصالح سیاسی اون زمان افتضای صدوره چنین روایاتی را میکرد. اسمه اسمی و کنیته کنیتی. من همینجا عرض میکنم مسائل سیاسی اون زمان، بدونید عزیزان این مطلب که عرض میکنم عالمانه است، یعنی عالمانه که از منابع دقیق عرض میکنم خدمت شما. ما به سادگی چیزی به شما گاهی بعضی مسائل ما حمل میکنم. همین الان که ما در خدمت عزیزان نشستیم، خیلی از مراکز وابسته قدرت دنیا بر شخصیت وجود مقدس امام زمان، وعده های او، حکومت او، ظهور او دارن مطالعات عمیق میکنن. اون سوی عالم بگیرید، از سازمان سیا بگیرید تا خیلی از مراکز دنیا بر شخصیت امام زمان و وجود او و شیوه ظهور او مطالعات دارن، دارن بررسی میکنن که چه بکنن. میدانند که خاور میانه مرکز ثقل قدرت ولی یعصر است، خاور میانه رو با آشوب میکشند و خیلی مسائل دیگه ای که شاید بحث اون دیگه نه مقام تفسیر است و نه تریبون عمومی است. عزیزان قضایا بدتر از این هاست که ما تصور کنیم. پذیرفتند خیلی ها که ما باور نداریم، فکر نمی کنیم اونها پذیرفته باشند. پذیرفتند و بر اساس هم خیلی فکرها دارن و نقشه ها دارن. اما خب همان است که خداوند اول فرمود یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. بعد فرمود ارسل رسوله هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دوتا رو خداوند کنار هم فرمود و اراده حق ثابت است. این اراده اراده تشریعی نیست، اراده تکریمی است. خداوند این اراده رو قطعا به قهرن محقق می کند. فرمود اسمه او اسمی و کنیته او کنیتی. کنیه او هم مانند کنیه من ابوالقاسم است، نام او نام من است، کنیه او کنیه من. یملا الله الارض بهی قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. زمین رو سراسر پر از عدلات می کند پس از آن که ظلم و جور و شریعت رو به تنگ بیارد، سرها به دیوار بخورن، همان گونه که عرض کرد و عدالت های پوشانی به کاری نیاید. خداوند سبحان در اینجا فرمود از زبان نبی مکرم، از زبان حضرات معصومین علیهم السلام در زیر آیه شریفه هم عزیزان روایات فراوان داریم که این وعده خداوند رو محقق میکنه. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. در این یه بلاغیست برای اون انسانهایی که میخوان پای بگذارند به مقام بندگی و عبودیت خداوند. این بلاغ رو باید جدی گرفت. این یه ابلاغ است. حالا انشاءالله خدمت عزیزان توضیح میدم بعد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ادامه آیات است که میپندارم انشاءالله به حول و قوه الهی بتوانیم فردا شب خدمت سروران معظم سوره مبارکه رو بعد از 30 بحث انشاءالله به پایان برسیم. من به همین مقدار بسنده می کنم که چند کلمه اشاره کنم به این که به هر حال امشب شام با سعادت، میلاد با سعادت و اون شخصیتیست که عرض کردم. وقتی که می خواهد وارث صالحان زمین هم نام او مطرح شود، باز پدرانش می گویند دل مهدی و من ولد فاطمه. یعنی وجود مقدس امام زمان هم می خواهد افتخارش را به مادرش زهرا و فاطمه بداده و میلاد امشب بداده. من حیفم میاد وارد بحث بشم و یه دعا نکنم پروردگارا و عظمت قرآن و آیه آیه کلامت و به انفاس خاک و لیاوت و به برکات میلاد مسعود و مولود مسعود امشب فرج این عبد صالح و ولیت را نزدیک بگردان. مسلمانان عالم رو در شرق و غرب عالم، خاص شیعیان امیر المؤمنین رو نصرت و یاری عنایت بفرما. دشمنان اسلام رو، مزدوران و رندانی که در پی طرح نقشه های شوم برای اسلام و مسلمانانند، خاص در صدر همشون صهیونیست قاصد رو مندک و منهدم بگردان. دلهای ما به نور جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور بفرما. خوب از کردیم امشب دلها متوجه سال پنجم بعثت است و پیغمبر مکرم اسلام بشارت را از خداوند گرفته است و بناس به نشانه اکه و لبتر خط بطلان بر او کشیده شود و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین باید یه شعبه های رحمت دیگرش دیده شود که یک گوشه ای از این رحمت امشب تجلی می کند و تراوش پیدا می کند. خدا به پیغمبرش دستور داده است و نبی مکرم حسب امر الهی پیغام داد که خدیجه بدان که من شبها به خانه نخواهم آمد، بدان من مأمورم از ناهی خداوند که 40 شب به خانه نیایم. اما پیغام پیغمبر می برد، خدیجه سر شب کن پایین گریست، نمی داند ماجرا چیست. متأثر است پیغمبر مکرم اسلام به امر خداوند سبحان و فرستاده او جبرئیل مأمور است که 40 شب اعتزال کند و به عبادت مشغول باشد تا آن که اجازه انعقاد نطفه زهرای مرضیه را خدا به رسولش رحمت کند. آمدن او هم تشریفات ویژه‌ای دارد، انعقاد نطفه او تشریفات ویژه‌ای دارد و امر خداوند سبحان 40 شب می‌گذرد. اونگاه در رو کوبید، نبی مکرم خدیجه گفت چه کسی میکوبد کوبه ای را که جز پیغمبر نباید بکوبد؟ این کوبه را در چنین ساعتی درشد. صدای دلنواز پیغمبر شنیده شد، خدیجه به شعف در رو باز کرد، پیغمبر به شعرت دادند و کار به اونجا رسید. مثل امشبی این مولود با سعادت میخواهد به دنیا بیاید. من قبل از اینکه ادامه سخن ولادت بگم، والله اینقدر دشوار بود برای من، این چه بکنیم، این سید بزرگوار صاحب البیت و میزبان ما و شما سید دوست داشتنی است، ما رو وادار کردن. من از خدمتون چیزهایی که گفته بودم در مدرسه زهرا خوندم، اما یه شعری دارم که این رو از تریبان عمومی هیچ وقت نخوندم من. و زمانی این شعر رو من گفتم که نه پای بنده به دانشکده ادبیات باز شده بود، نه روز عافیه می دانستم، هیچ کدوم از اینا رو بلد نبودم، تحصیلات دانشگاهی ادبیات هم نداشتم. اون زمان رشته دبیرستانی بندم تجربی بود، اصلا من نخونده بودم این چیزها. اما در یه چنین شبی، در شب 20 جمادی، نیمه های شب بود که در بالای سر وجود مقدس حضرت صامل الحجج من این اشعار رو گفتم، حدود 20 سال قبل. نمی توانم بعض از مطالب رو بازگو کنم خدمت عزیزان، فقط یه جمله عرض می کنم. علت ورود بنده به ساحت قرآن و تفسیر همین شعر بود. همین رو فقط یک کلمه عرض می کنم، دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دگر قادر حی لم یزل رقم زده نقش دگر به کلک خوش سلک قضا نموده قضا قدر مخزن سر ایزدی بار دگر گشوده شد تا که هویدا یا عیان شود دور درج دور بر لب عرشیان شده زمزمه تبارکا کنون ز عرش می رسد جوهر خیرت البشر مهد جمال نور او ملائکان صف به صف تلیعه ظهور او نموده بست عز و فر قدمت نور حضرتش کس نه به صفحه زد رقم فاکهه بهشتی و حبوت و قالب بشر. یا رسول الله این سیب رو بخور. فاکهه بهشتی و حبوت و قالب بشر هدیه و ذات سرمدی به پیشگاه احمدی مهدی و هر هدیهش بود به شأن یک دگر. امکان نداره کسی که به دیگری هدیه میدهد یا شأن او یا شأن خودش رو در نظر نگیرد. انا اعطینا الکوثر، یا شأن خداست یا شأن پیغمبر، که شأن هر دوست، که شأن هر دوست. عارفه کماهی و وجود مست جود او دیده زغیر گیر و رو جمال حق درو نگر ریشه چادرش اگر فدت به دست مریمی فخر کند که می شود مادر آنچنان پسر فزه او نگر ببین تنه به موصلا زند گوش به امر او بود، فرش و فرش سر به سر، گوهر شب چراغ جان، علت رفع آسمان، تجلی جمال کل در او ببین و نیگر، ذات خدای ذوالقدر، فاطمه خان نام او، چون که رها محب او شود به نامش از سقر، قامتش از سجود حق قوس نزول می زند، قوس صعود او نگر، ز صدره می کند گذر، به صبح حشر غیر او پیاده و سواره او، جز او به نزد هفت کسی کجا کند چنین خطر، لیله قدر مصطفی قدر لیالی علی، بر دل عارفان زده مهر و محبت شرر، جمله سماعیان کنون منتظران ذکر او، تا که زرب بانگ اله به وقت شام و در سحر، ز خوف ذات کبریا لرزه فتاده بر تنش، ولی خدا به خدمتش سپرده انجم و قمر، ندیده دختری زمان به نزد باب خود چو او، که بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر، ندیده دختری زمان به نزد باب خود چو او، که بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر، ولیت الله بود که لایق ولی بود، به غیر او که آن بود چنین جلال و بخت و فر، صبحدمی اگر رسد نکهتی از سرای او، مسیح را زنده کند هر که نمایدش اثر، خاک رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی، چون بوزن او رها شود ضعافت هوا و شر، شاهده الست او عقل نخست هست او، چه خانم او چه نامنش، لیس کن اصلحا بشر، تاب نباشدش قلم که بیش از این زدم رقم، بسوزد از زبانش صفحه زان کنم حذر، به صبح هش به هش انصار یگر، فاطمه دست گیردت بهشت پاک سرمدی، تران مقام و مستقر درون خانه سر رو فرو برده است. این همون جنینی است که گهگاه پیغمبر وارد می شدن که یا خدیجه با که سخن می گویی، فرمودن الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یونسنی ها رسول الله، این جنینی که در شکم دارم با من گهگاه سخن می گوید و مونس من در تنهایی می شد. زنان قریش و هاشمیات گفتند نمی آییم ما با کمک، اون روز که گفتیم فرزند یتیم عبدالله نشو را کردی گفته ما رو، امروز هم برو کمک از دیگران طلب کن. مادر درون خانه سر رو در جبین فرو برده است و اون حالت مخاض و زایمان آمده است. جناب خدیجه حال خاصی دارد، سر با آسمان بلند کرده است، در باز شد همان گونه که در متن حدیث داری و روایت معتبر، احساس کرد چهار کس وارد می شوند، اما حالات عجیبی دارند، چهره های عجیبی دارند، هر کدام با یه ادبی سلام بر خدیجه می کنند و آماده تولد است. بانوی بزرگ وارد و سرا، حالی از نور گرفته از وجود نازنینش و پا به وجود و هستی گذارد، مانند چنین شدی زهرای مدسی. خدا می داند که پیغمبر چه سور و نشاط و سروری دارد، هنگامی که قنداقی این کودک رو در دست او دارد و نگاه می کند به بانوی اون چهره که می داند جلوات انفار فاطمیه او، زهریه او، انسیه او، حوریه او، نقیه او، تقیه او، طاهره او، مطهره او، چگونه جلواتی در عرش بپا کرده است و قدسیان، کروبیان و ملائکت الله در انتظار اون شبهایی هستند که زمزمه او را از زمین بشنوند و رونق محفل خیش در عرش کنند. حضور مبارک چنین فرزندی خانه پیغمبر را منور می کند، فرزندی که مادر 11 نخل برومند امامت می شود، تا اونجا که ریشه باشد ان نوارزه یرفها عبادی از صالحون. خدایا به برکت قدوم منور زهرای مرضیه و برکاتی که در این شب بر بیت نبی مکرم نازل شد و سروری که بر قلب پیغمبر مکرم اسلام نازل شد، دلهای ما رو بیش از بیش با مقام شامخ فاطمی آشنا بگردان. توفیق اقتداء، اقتباس، عمل و زندگی کردن در سایه تعالیم نورانی او و فرزندانش رو بر همه زنان و مردان مملکت ما ارزانی بدار. دنیا و آخرت ما رو فاطمی زنده بدار. دست ما از دامن مهرش کوتاه مگردان. از برکات این شام با سعادت هموم و قموم و مشکلات و مهمات همه مسلمانان خاص جمع حاضر رو کفایت بفرما. بسم الله العظیم الاعظم و العز و عجل و اکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولاتنا الزهرا استجب دعواتنا یا الله.